این مفهوم اربابی و بردگی یه مفهوم ذهنی و اعتباریه. چجوری ارباب به برده میگه بشین میشینه، پاشو پام، چرا این کارا رو میکنه؟ بلکه او تو ذهنش اینه که ای بر من مسلطه، ای همه چیز من، سرنوشت من دست اینه، اگه به حرفش نکنم دنیا خراب میشه. بنابراین مفهوم ارباب و برده یک مفهوم کاملا ذهنیه. اگر این ذهنیت شکست، یعنی این احساس به وجود آمد که بابا این ارباب نیست، تو بردش نیستی، این شکست پذیره، اینجور که تظاهر میکنه قوی نیست، تو قوی هستی، تو از این قوی تری، دیگه مفهوم امپراتوری، اربابی، بردگی دیگه تمامه. بعد تو باید راه بیفتی با تک تک بردهات دست به یقش بجنگی، اینقدر نیرو نداری که. مگه آمریکا میتونه سر هر کوچه و هر دم هر مسجد یک تانک بذاره؟ میدونی اینا از کی شکستن؟ وقتی که لانه جاسوسی رو گرفتن بچه‌ها، بعد آمریکا گفت الان موتور چیزاشو روشن کرد، نواش دو تا گازم داد، ایور یه دهی تو همین ایران خیس کردن، تو دولت هم بودن بعضی ها. آقا آمدن، بعد امام آمد چی گفت؟ اگه تو مشروع همون اول گفت که اولا که هیچ غلطی نمیتونی بکنی. دقیقا قضیه داوود و جالوت تکرار شد. جالوت یه پهلوان گردن کلفت شناخته شده و قهرمان طلای جهانی بود، اصلا کسی جرئت نمیکرد اسم جالوت رو بی احترام بیاره. بعد آمده تو میدون یه مرتبه میگن چی؟ میگه یک بچه یه نوجوانی آمده جلو، میگه ای کیه؟ ریز میبینمه، تو کی آمدی اینجا؟ چیکار داری بچه جون؟ گفتی چی؟ من آمدم با تو بجنگم. کی هستی؟ داوودم. با چی میخوای بجنگی؟ میگم پلخمونی، به قول مشهد میگن پلخمون، شما میگین فلاخونه، چی میگین؟ گفت یک پلخمونی داریم با همون مخیم بزنیم، حساب شما رو برسیم. خندید و گفت که عجب بچه، چی بچه نازیه، کوچولو کوچولو برو برو به کارت برس. گفت حالا اول شما رو بزنم بعد میرم به کارم برسم. خب با پلخمونش زد، ترتیب جالوت داد، افتاد. وقتی جالوت افتاد اسطوره شکست. یه مرتبه همه گفتن اه دنیای جدیدی شروع شد، دنیا عوض شد، قوانین دنیا عوض شد، امپراتور تمام شد. این کاری که داوود با جالوت کرد، امام انقلاب اسلامی با اینا کرد. با پلخمونش آمد وسط صحنه با فلاخونش و هدف گرفت، درست زد تو پیشونی اینا، یا افتاد. یه مثال دیگه بخوایم بزنیم، مثال او پادشاهی که لباس نامرئی پوشید، خیاط کلاش ورداش، خیاط سلطنتی، گفت که خب یک لباسی برام بدوز که تا حالا هیچ کس برای هیچ کس ندوخته. دید هر لباسی بدوزه این میگه مثل این هست. گفت آقا فردا آمد، گفت لباس آماده؟ گفت بله آمد. و گفت کجاست؟ گفت اینجاست آویزون. نگاه کرد گفت کو؟ گفت این دیگه یک لباس استثنائی، فرقش با بقیه یکی دیده نمیشه. بعد قشنگ در آورد و گفت زحمت لخشون من بپوشم و شروع کرد ادا در آورد، گفت یه آستین تونه بپوشین. یه شاه گفت اگه ما بگیم که نیست که خیلی برای ما افت داره، ما باید بگیم بله هست، یک لباس مخصوصی. خلاصه شاه رو با ماتحت اوریان فرستاد تو خیابون، شاه رو لخت فرستاد تو خیابون. همه هم میگفتن که لباس شاه لباسی داره که هیچکی نداره، یه لباسی شاه داره هیچکی نداره. همه استادا نگاه میکردن گفتن عجب لباسی. حالا داشتن میدیدن همه چی را به رو خودشون نمی آوردن. یه بچه یه مرتبه گفت که بابا، گفت چیه؟ گفت شاه که لخته، که اصلا لباس تنش نیست. تا این رو گفت همه به هم نگاه کردن و زدن زیر خنده. گفتم بابا راست میگه، لخت شاه. تمام شد. او جوانی که جبر شکست به دنیا گفت بابا این لخته، لباس تنش. او جوان انقلاب اسلامی بود، امام بود. گفت این امپراتوری که میگم امپراتور جهانه، این برهنه است، این دیوانه است، احمق لخت آمده تو خیابون خیالش لباس تنشه. اسرار ای عالم که همه تون میدونین میترسین بگین، من گفتم، من گفتم، این خط رو شکستم. اتفاق بزرگی افتاده دوستان، خیلی بزرگ. ولی متاسفانه روی دیگرسه که بخش دوم عرایزم، یه تیپای ما تو ایران داشتیم و داریم، تو حاکمیت هم بودن و هستن و خواهند بود، گاهی قوی میشن گاهی ضعیف میشن، همینا هنوز اینو نمیگن. اینا هنوز میگن نه شاه لباس تنشه. اینا میگن تالوت دیوانه بود، اشتباه کرد، سوء تفاهم شده، جالوت زنده است هنوز، جالوت زنده است. قدرت های جهانی، مگه ما میتونیم با اینا در بیفتیم؟ شاه لباس داره، یک لباس ویژه‌ای داره. این کسی که گفت شاه برهنه است، این اشتباه کرده. نمیشه، نمیشه شاه برهنه بیاد بیرون. محاله که تالوت از پس جالوت برآمده باشه، امکان نداره با محاسبات مادی. اینا آمدن وابستگی رو و ذلت رو تئوریزه کردن، هنوزم دارن میکنن. هرچی میگن بابا پیروز شدیم، زدیم رفت، آمدیم جلو، این کاری که میگفتید نمیشه کردیم شد، ما اونجا نیستیم، ما خیلی جلو آمدیم، ما اینا رو شکست دادیم تو 10 تا جبهه. تمام کارهایی که میگفتن نمیتونیم بکنیم کردیم، کارهایی که خطوطی که میگفتن نباید عبور کنید از اینا عبور کردیم، هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. اینا هنوز باور نمیکنن، میگن آقا تو هنوز نفهمیدن مجازاتمون نکرده، زود برگردیم همونجایی که بودیم، پشت خط وایستیم. میگم آقا ما تکون نخور، ما همونجایی که شما فرمودین. طرف گفت آمد، طرف آمد به ناموزش تجاوز کرد، خونش آتیش زد، همه جا رو نابود کرد، بی حیثیتش کرد، اموالش غارت کرد. بعدم یه خط کشید دورش، گفت پات از این خط معطل نمیذارید تا ما بریم. گفت چشم. بعد که رفتن و دیگه دیده نمیشدن، زنش برگشت بهش گفت او یه غیرتی نداره، یه ذره غیرت و مردانگی؟ این همه ای جنایت کرد واسه نگاه کردی؟ گفت کجایی تو، خبر نداری از اون وقت که ای رفته تا الان من سه بار پامو گذاشتم اون خط. سه بار. تا اهل ریا نیستم. و الا نخواستم بگم من سه مرتبه، شایدم چهار مرتبه پامو گذاشتم اون خط. یه عده ما داریم تو نظامم بودن الانم هستم، اینا میگن آقا ما دو سه بار پامونو گذاشتیم وارد خط. بعد میگن این تالوت دیوانه کجا رفته تو اون جلوها؟ بهش بگیم برگرده. به تالوت بگین برگرده، کجا رفتی؟ بودو تا نفهمیدن برگرد. هرچی اون میگه بابا ما زدیم جالوت افتاده، کجا برگردیم؟ شما بیان جلو. اینا میگن نه زود باش، زود باش برگرد، شما حواستون نیست، شما افراطین تون رفتین. قضیه جبهه مقاومت سیاست خارجی اینه. البته منطق، مذاکره، گفتگو، به حد اقل رساندن خطر دشمن و تهدیدها، تبدیل تهدید به فرصت، تبدیل دشمن به دوست، اینا همه حرفای درست، منتها با کدوم معیار، با کدوم هدف، به کدام قیمت؟ دعوا سر اینه. ما داریم کسایی تو نظام هم بودن و هستن، اینا معتقدن تو دهه 60 دهه اول امام، بعدش هم مثلا رهبری و اینا نمیذارن ما مثل یک موجود سربراه در قالب سیستم، تو سیستم جهانی زیر سایه امپراتور شاه برهنه زندگی کنیم، پیشرفت کنیم، اموراتمون بگذره مثل یک کشور عادی مثل بقیه کشورها، نمیذارن. بعضیشون هم فکر میکنن این کارا به نفع کشوره، قدشون کوتاست، کوتوله. آدم کوتوله چون قدش کوتاه نمیبینه جلو رو، این همین تا نوک دماغش رو میبینه، داوریاش همین قده. واخ او آدمایی که رشیدی که تا اون تر رو دیدن و رفتن، این چون اونا رو نمیبینه که، این با خودش میگه که اینا کجا رفتن، میتره برگرد. بعد چون سنش میره بالا، انواع و اقسام وابستگی ها پیدا میشه و اینا، جرأت نمیکنه سریع حرف بزنه. مرحوم مدرس یه وقتی تو زندگینامش خوندم، میگفت که این نمایندای مجلس رو اینا خیلی ها دوستاش اینا میامدن میگفتن آقا ما حرفای تو رو هم قبول داریم، ولی چجوریه که تو جرأت میکنی حرفا رو بزنی ما نمیتونیم بزنیم؟ گفت برای که آخه شما همتون پرونده دارین، من پرونده ندارم. شما همتون یه جای گند زدین، یه مشکل مالی، نمیدونم وابستگی اخلاقی، یک کاری کردین، گرفتاری. مدرس گفت من خودم هم و یه عبای تنم و لباس کرباسم، نه به کسی بدهکارم، نه از کسی میترسم. به شاه پیغام داده بود که خدا در من دو چیز نگذاشته، طمع و ترس. وقتی طمع و ترس نبود، من نگاه میکنم خدا چی میخواد، حق چی، همونو میگم و میکنم دیگه، از هیچ کدومتونم باکی نداره. حتی نقل کردن وقتی ایشون میدونین روزه بود و مجبورش کردن که چای مسموم بخوره که شهید بشه، این دوتا مامورای حکومتی نشسته بودن سمه اثر کنه، گفت به این زودی ها بعید اثر کنه، شما اینجا خسته میشین، وقتتون حروم میشه. بعد پاشودن گفتن خب پس دیگه اینجوری، امامش پیچیدن دور گردنش خفش کردن. مدرس وقتی میخواستن شهیدش کنن، گفت از طرف من به رضا خان بگید، بگید قبر من مزار مردم خواهد شد و قبر تو معلوم نخواهد بود که کجاست، یک نفر سراغ قبر تو نخواهد آمد، ولی قبر من زیارتگاه خواهد شد. این رو بهش بگید از قول من. شهیدش کرد. الان همین اتفاق افتاده. مدرس نمیدونم رفتیم کاشمر یا نه، حرمه، زیارتگاهیه، متوسل میشن، نذر میکنن. اینجوریه. مدرس میگه من دلم برای این نگهبانای خودم میسوخت، چون اینا تو اون منطقه بد آب و هوا برای کسایی که عادت ندارن، اینا باید یک سره مینشستم بیکار. من هزار جور اشتغالات داشتم، یا اهل یاد مشغول ذکر و فکر بودم، یا مشغول نوشتن و اینا، یا هم همونجا سبزیکاری و اینا. اصلا من تو ذهن من نبود که من تو تبعیده داشتم زندگی می‌کردم، ولی تفلک‌ها بیچاره‌ها اینا تو تبعید بودن نه من. من برام فرق نمی‌کنه کجا باشم، نماز شبی که اونجا می‌خوندم اینجا می‌خوندم، نماز داشتم همون یه مطالعه هم. فقط فرقش اینه که اونجا وظیفه سیاسی هم داشتم دیگه، حالا ندارم. من کسی نمی‌ترسم. اینه که یک کسایی می‌ترسن نمی‌تونن مثل امام حرف بزنن، طمع و ترس. ولی از نظر تئوریک شاید مشکل نداشته باشن، یه دی مشکل ذهنی هم دارن که حالا یک نمونهش الان میگم براتون، ولی یه دی از اینا میفهمن مسائل رو، نمیتونن دیگه، دیگه نمیتونن. به تعبیر قرآن راجع به بلعم باورا چی فرمود؟ گفت که این اخلد الی الارض. اخلاد الی الارض یعنی چی؟ خلود یعنی جاودانگی. اخلد الی الارض یعنی میل جاودانگی و چسبیدن به زمین کرد. بلعم باورا تو روایت داریم که این مستجاب الدعوه بوده، از اولیاء خدا، از عرفای درجه اول بود، بعد رفت سراغ قدرت، دنیا، شهرت، ریاست، اینا. قرآن میفرماد اخلد الی الارض، سقوط و آزاد کرد به سمت پایین و چسبید به زمین و شد فاسد و مفسد. فقط میخوام بگم اونایی که میگن آقا جالوت زنده است، برگردید سر جای اول، برگردیم عذرخواهی کنین، تا هنوز اینا حساب ما رو نرسیدن، ادبمون نکردن، عذرخواهی کنین. امام این تعبیرش یادم رفت، گفت که گفت الان آمریکا حمله نظامی میکنه بعد فتح لانه جاسوسی. امام چی گفت؟ گفت که خب شما چجوری میخواین حمله کنین؟ میخواین با هواپیماهاتون بیاین از بالا ما رو بمبارون کنین؟ گفت خب بمبارون کنین، بعد میخواین چیکار کنین؟ میخواین تا آخر همون بالا بچرخین یا میخواین بیان پایین؟ بالاخره گفت اگه بیاین زمین وقت اینجا حسابتون میرسیم، مگر تا هم آخر همون بالا بچرخین. بعد گفت اگه بیاین پایین یک چتربازتون رو زنده نمیذاریم ما. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ کسی که مثل مدرس نه ترس داره نه طمع، این میتونه اینجوری حرف بزنه. ولی اگر ترس و طمع اومد، وابستگی اومد، معادله های ذهنی تغییر میکنه، طرز حرف زدنت فرق میکنه، اولویت ها تغییر میکنه. مثل همین که گفت عناصر تغییر نمیکنه، اولویت ها تغییر میکنن. ولی اینا که سازش و خیانت میکنن تو دنیا، شما فکر نکنید اینا مثلا میگن آقا شرف بده، ذلت خوبه، عزت بده، هیچ وقتی حرفا رو نمیزنن، اولویت ها عوض میشه. میگن نه عزت خوبه، شرف خوبه، استقلال خیلی خوبه. تا ببین الان چی مهمتره. ولو عقب نشینی تاکتیکی هم ما داریم تو جهاد، منتها تاکتیک و عقب نشینی برای حفظ مواضعه، نه اینکه برای حفظ خودت باشه ولو به قیمت از دست دادن همه مواضع. دو جور عقب نشینی، یه وقت عقب نشینی فرار در میری. قرآن میگن فرار گناه کبیره، خیانته. قرآن سریع میفرماد اینایی که اهل فرار از برابر دشمنان در جبهه مبارزه، اینا اهل جهنمه. هر کس از برابر دشمنان اسلام فرار کنه از ترس و طمع، جهنمیه، حتی اگر سابقه جهاد و مبارزه داشته باشه. این وعده سری قرآن. فرمود در دنیا به شما وعده ذلت میدیم و در آخرت وعده عذاب. اما عقب نشینی تاکتیکی چیه؟ شما دارین میجنگی، یه جا یه خاکریزه ضعیفه، دشمن آمده داره عبور میکنه، اگر تو اینجا وایستی دور میزنه همتون رو نابود میکنه. شما برای ادامه مبارزه مجبور میشید 2 کیلومتر بیای عقب، ولی برای اینکه پشت یه خاکریزی دیگه وایستی بجنگی. این عقب نشینی تاکتیکی عین عقلانیت. تو این روند مذاکره داریم، توافق داریم، همه چی هست، تا اصولش، خط قرمزاش، مبانی، هدفش روشنه. اما یه وقت در میری دیگه، در میری جبهه رو خالی میکنی میری کلا، این اسمش فراره. ما با عقب نشینی تاکتیکی اگر مدیریت شده باشه حتما لازمه. خود پیامبر این کارو کردن. پیامبر صلح حدیبیه رو امضا کرد، اما نه به قصدی که شعارش رو عوض کنه، شعارش رو تندتر از قبل گفت و از صلح حدیبیه یک سکوی پرشی ساخت که مکه رو فتح کرد. امام حسن قرارداد صلح امضا کرد، اما کی امضا کرد؟ وقتی که کلن از هم پاشید ارتشیش، اصلا ارتشی نبود، به جایی که اسیر بشه و شکست مطلق نظامی رو تبدیل کرد به یک پیروزی سیاسی و تو پیمان نامه تعهداتی از معاویه گرفت که همش به نفع امام حسن بود و علیه معاویه. و اکثر اینا را معاویه عمل نکرد، آبروی خودش و مشروعیت خودش هم به باد داد. و تو اونجا هم امام یکی از شرطاش این بود، گفت تو را امیرالمؤمنین نخواهیم نامید. یعنی شما حکومت دینی نیستید، یعنی تو مشروعیت نداری، تو دیکتاتوری، با قدرت به قدرت رسیدی، تو حق نداری خودت را امیرالمؤمنین بنامی، یعنی تو حکومت دینی نیستی، تو دیکتاتوری، سلطان. یکی از شرطهای قطعنامه است. این قرارداد 100% به نفع امام حسن بود. و بعد رژیم بنی امیه رو قرارداد امام حسن و قیام کربلا، این دوتا روهم رژیم اموی ها رو سرنگون کرده. اینو بدونید. حکومت اموی میدونید دوتا شاخه داشت. شاخه صفیانی، معاویه و یزید و اینا دیگه با یزید تمام شد. چون بچه یزید که آمد مدت کوتاهی بود و رفت کنار و بعدم بعد فاصله خیلی کوتاهی رژیم اموی بعد از کربلا دیگه سقوط کرد با فاصله چند سال. بنی امیه شاخه صفیانی، بعد شاخه مروانی شاخه دیگه شون آمدن سر کار، اونا هم چند دهه بیشتر نتونستن بمونن. در واقع رژیم بنی امیه رو تاکتیک امام حسن و شهادت امام حسین سرنگون کرد. اینا 100 سال هم نشدن دیگه. بنی عباس هم با شعار دفاع از اهل بیت، یعنی با شعارهای شیعی آمد سر کار، 500 سال حکومت کرد. بنی امیه سقوط کرد. یه وقتی این پدر ما یه خاطری تعریف میکرد، میگفت از تهران با هواپیما زمان تو زمان شد داشتیم میامدیم، یکی از این آخوندهایی که اوائل سابقه مبارزه داشت بعد فاسد شد و با رژیم پهلوی ساخت و حقوق میگرفت از دربار و ساواک و اینا، دیدم او هم تو همون هواپیماست. او هم میدونست که مثلا ما طرف امامیم و اینا، مثلا اینا شاید سالای 47-8 اون موقع ها بوده باشه. اول پرسی کردن اینا، بعد فهمید میخوام باهاش بحث کنم و اینا، دور بر نگاه کردم دیدم کسی، گفتیم که آقا شما خیلی تو مسائل اینا بودید دیگه، بعد دیگه هیچ جا پیداتون نشد، یه جای خاصی ظاهر میشید، حالا استقبال شاه میرید. این به من جواب داد که گفت آقا ما سید حسنی، ما سید مثل آقای خمینی، ما سید حسینی موسوی حسینی نیستیم، ما سید حسنی. اینه که گفت یک جوابی بهش داد ایشون، جواب خیلی جواب خوبیه. گفت بهش گفتم ببین، اگر یک وقت تونستی مثل امام حسن کاری کنی که دشمن مجبور بشه با تو کاری بکنه که خون بالا بیاری و مسمومت بکنه و بکشت، او وقت سید حسنی. سید حسنی باید مثل امام حسن شهیدش بکنه. تو هیچ وقت کسی تو رو شهید نمیکنه. شما نه حسنی نه حسینی. امام حسن اگر مبارزه رو ترک کرده بود چرا معاویه مسموم بکنه از طریق خوارج؟ چون میدونین این هم ترور امیرالمومنین هم شهادت امام حسن، هر دوش عامل مستقیمش خوارجن، الان با واسطه معاویه است. اون شبی که خوارج 3 نفر رو می‌خواستن بزنن، می‌خواستن همزمان یک شب علی و معاویه و امرؤاس بزنن، گفتن جهان اسلام گرفتار ایناست که هی با هم درگیرن، عوامل اصلی فتنه علی و معاویه و امرؤاس، ما یه شب ستاییشون رو به قصد قربت میزنیم. شبی که امیرالمومنین زدن، 2 تا ترور دیگه هم اتفاق افتاده، 3 عملیات در یک شب بود. امیرالمومنین موفق شدن، امرؤاس ضربه خورد به جایی که نباید می‌خورد. معاویه تنها کسی بود که اون شب به نماز نیامد. کاملا معلوم بود، خبر داره و در جریان کار است. خودش میشه یکی دیگر رو فرستاد به جای خودش. یعنی پشت صحنه معاویه بود، جلوی صحنه خوارج امیرالمومنین رو زدن. در مورد امام حسن هم همینه. جلوی صحنه همسر امام حسن از خانواده خوارج بود. یعنی پدر زن امام حسن و برادر زن ایشون جزو افراطیون خوارج بودن. اینا مستقیم خوارج بودن، پشت صحنه معاویه بود. حتی این نقل شد که معاویه پیغام داده بود که اگر حسن رو بزنید و اینا، من اصلا از همه جهت در خدمتتون هستم و ما به خوارج امتیاز میدیم. روایت متعارضه. داخلی‌ها نوشتن براتون بخونم ببینید چه جوری بدونی که صریح حرف بزنن، عملا دارن هم حرفو میزنن. میگن آقا شاه لباس تنشه. اینا درست میگن، ما باید دوباره، ما زدیم از بازی رفتیم بیرون، دوباره باید برگردیم تو زمین اونا بازی کنیم. من فقط چند تا عبارت این آقا رو بخونم که اینا متاسفانه الان هم تو دانشگاه ما دارن به عنوان معل استاد و مدرس و روشن فکر و اینا حرف میزنن، کاراش میکنن. هم گاهی بر اساس حرفای اینا تصمیم گیریای میشه تو حکومت، از جمله در سیاست خارجی. ضد انقلاب سری هم نیستن، به امام احترام میذارن، به نظام جمهوری اسلامی، برای شهدا فاتحه میخوان، نزدیک کردن بلدن، میخوان بگن که جبهه سازش چجوری سازش رو تئوریزه میکنه. برای پیشرفت کلید دست سرمایه‌داری جهانی است، در داخل هم کلید دست سرمایه‌داری داخلی. سرمایه‌داری داخلی تو چارچوب سرمایه‌داری خارجی عمل میکنه. ما تنها راهی که داریم اینه که در واقع حاکمیت الیت سرمایه رو در جامعه بپذیریم، یعنی حاکمیت اخلاق اشرافیگری رو در حاکمیت بپذیریم، و الا پیشرفت مادی نمیتونیم بکنیم. حتی کلید پیشرفت دست روشنفکر هم نیست. روشنفکر هم باید در حد جاده صاف کن برای حاکمیت تفکر سرمایه‌داری وابسته عمل کنه، و الا ما پیشرفت اصلا بدون سرمایه نمیشه، سرمایه بدون سرمایه‌داری نمیشه، فرهنگ سرمایه‌داری، اخلاق سرمایه‌داری هم همون اخلاق لیبراله، و این هم ثروتش هم رسانش در اختیار کیه؟ امپراتور هاست. اینا که میگم همه تعابیری است که اینا به کار بردن و میگن، که ما باید سعی کنیم طبقه متوسط به بالای سرمایه‌داری در جامعه بیشتر رشد بکنه و تشکل‌های حزبی ایجاد کنه، یعنی قشر سرمایه‌داری با اخلاق سرمایه‌داری مادی نه با اخلاق اسلامی سعی کنه حزب درست کنه و روزنامه و کنترل مجلس‌ها و پارلمان‌ها رو در جهان اسلام در کشورها در اختیار بگیره، بعد بتونه طبق منافع اینا قانون بنویسن، طبق این منافع قانون بنویسن. ببینین مثلث حزب، رسانه، پارلمان. حزب بساز برای که کادر سازی کنی و شعار سازی، گفتمان سازی کنی تو جامعه، افراد و اقشار رو هدف بگیری از صحنه خارج کنی، جفسازی کنی، ترور شخصیت. رسانه برای این کاره و همینطور برای مدیریت افکار عمومی. بعد تصرف پارلمان ها پیش میاد در جهان اسلام. اولا پارلمان ها در جهان اسلام غالبا کاری نیستن، پارلمان مستقل نیستن، همه ایادی شاه یا رئیس جمهورهای قلابی هن. ولی جایی اگر پارلمان اجمالا نقشی داره و تأثیری داره، به دست گرفتن او و مدیریت زمام قانون نویسی و قانون گذاری در کشورها که ما برایشون قانون بنویسیم. از این طریق فرهنگ جمعی و رسانه‌ای و افکار عمومی رو مدیریت کردن، نخبگان سیاسی رو درست چیدن طبق منافع خودمون، به جای امت اسلامی شعار جامعه مدنی سر دادن، به جای جامعه الهی علوی اسلامی جامعه مدنی که یک جامعه سکولار و لائیکه، یه جامعه ایست که در او تصمیم گیری دست سرمایه داره، فقط اسمش هم با اسم حقوق شهروندی و نمیدونم چی اینا میاد جلو. اینجوری میشه کشور رو مدیریت کرد، انرژی های جمع شده در جامعه رو پیش آورد. هدفشون هم اینه که میگم عین عباراتشون میگه که هدف تحقق چی، ساختن چه جامعه است. جامعه دیدنی و نشان دادنی ساختن، خیابان ها را شیک کردن، ماشین ها را نو کردن، سفرهای خارجی را زیاد کردن، زبانهای خارجی را بیشتر آموختن، سازی آموختن، باقی را مزین کردن، خلاصه حالی و هولی و اینا پیشرفت از نظر اینا، این توسعه به همون سبک دبی، چهار تا خیابون رو دکور درست بکن، برج و چیک و اینا و اینا، بعد کوچه های عقب هم یه عده از گشنگی اینا دارن میمیرن و عیبی نداره، ولی نفتت که میبره، امکاناتت کیه، اقتصادت کیه، دانشگاه تولید علم داری نداری، تولید ثروت نه، کارخونه اقتصاد تولید کنه هیچی، تولید نه، عدالت در توزیع نه، اسراف در مصرف و وابستگی. به جاش خیابونای شیک. با خیابونای شیک ما مخالف نیستیم، من اینو به شما بگم، ما روایات داریم که متاسفانه مقفول مونده. یکی از علائم جامعه اسلامی در روایات ما اینه که خیابان‌ها، خانه‌ها تمیز، زیبا و جذاب باشن، نه اشرافی و تشریفاتی اما دلگشا باشن. ما تو روایت داریم که تو یک شهر اسلامی باید خبر از آب و سبزه باشه. شهری که سبزه و دار و درخت و پارک نداره، شهری که آب توش نیست، مردم آب نمیبینن، صدای آب نشنون، این از ضوابط چیز مکرر روایت داریم داری بابا. پس زیبایی رو ما بعد بله باغ مزین کردن، شهر تمیز بودن قشنگ و حتما اینا لازمه، اما اینا رو بکنی معیار و هدف مطلق، بعد بگی به چه قیمتی این کارا رو بکنیم. ما باید این مملکتی بسازیم دیدنی و نشون دادنی. خب بله، چجوری؟ محتاج یه نوع انرژی مرکزی است، تو فیزیک بهش میگن جرم اساسی. ما محتاج یک کریتیکال مس هستیم که پیام اصلی است و او اینه. بعد سوال میکنم، میگه بعضیا متاسفانه مانعی که ما داریم ایدئولوژی این کشوره، ایدئولوژی در این کشور ایدئولوژی انقلابی، شعار انقلابی نمیذاره ما این مشکل حل کنیم. عبارات این تیپ هست. بعد میگه خیلی خب، ما نمیگیم آقا آمریکا بشیم، مثلا انگلیس بشی، فرانسه بشی، اقلا چین بشیم. بسیار خب، ما میپرسیم چین چیه؟ چین بشیم چجوری؟ چین بشی دو تا مسئله است در چین. یکی این که مثل چینی ها، مدیریت چینی، جمعیتی که 1 میلیارد و خورده ای بود، یعنی سرریز جمعیتش چند برابر ماست، از 1 میلیارد به بالاش، توانست جامعه ای که از گشنگی داشت باید همدیگر رو میخوردن. میدونین نه، هرچی به جنبه میخورنش اصلا چینی ها. مملکتی که 1 میلیارد و خورده جمعیت داشت که همدیگر باید میخوردن از گشنگی، یه کاری کرده که تمام بازارهای جهان رو از آمریکا تا آفریقا همه جا رو گرفته. منتها به مزیت نسبیش رجوع کرد، گفت حالا ما های تکنولوژی و یک تکنولوژی های تخصصی اینا رو نه از اینجا شروع میکنیم، هر جای دنیا ببینیم تو بازاراشون همین چیزای معمولی که مشتری داره چی هست. از همه جای دنیا نمونه برشن بردن اونجا، از مهر و تسبیح تا کفش تا کلا تا لباس رقص تا چی اسکی، هر که هر جای دنیا مشتری داره میبریم اونجا، مدل سازی میکنیم، تقسیم کار، این شهر، این محلات، اینا تو خونه هاتون بشین اینا رو درست کنیم. این شعوره، از این حتما باید یاد گرفت. این همون چیزی که در اسلام بهش میگن تقدیر المعیشه، عقل معاش، برنامه ریزی. بله، از یاد بگیرین. اتفاقا ما میگیم به این معنا یاد بگیرین از اینا، از چینیا، از ژاپنیا، از خود غربیا یاد بگیرین. یاد بگیرین مزیت نسبی جامعه ما چیه، نقاط ضعفش، نقاط قوتش، فرصت‌ها، تهدیدها. یاد بگیرید چجوری از هیچی چیزی بسازیم. اگر راست میگید اینو یاد بگیرید از چینیا. منتها میدونین چی نوشته اینو، میگه که این چیزی که میگه یاد بگیریم اینه که گفتم نیست. میگه که ببین در چین چه اتفاقی افتاد. تا وقتی که ماو بود شعار انقلابی میداد، چین پیشرفت نکرد. ایدئولوژی حاکم بود کمونیسم. از وقتی که چون لای و دنگ شیاوپینگ و اینا اومدن، اینا بدون سر صدا یواشکی ایدئولوژی رو گذاشتن کنار. پرچم چین هنوز داس و چکشه، یعنی اینا اسمشون هنوز حزب کمونیسته، ظاهرا حکومت چین هنوز کمونیستیه ولی واقعا کمونیستی نیست. میگه ببینید چطور بی سر صدا ایدئولوژی رو گذاشتن کنار، یک تمرکز انرژی پیش آمد بین حزب حاکم و ارتش و بخش خصوصی و رفتن جلو. اینا محصول بحث‌های استدلالی روشنفکرا تو میز گردای روشنفکرانه نبود، محصول اندیشه نبود، اینا محصول سرجم و چرتکه اندازی منافع بود. فهمیدن منافعشون این نیست که شعارهای چپ انقلابی و ایدئولوژیک و ضد آمریکایی و نابدن اینا رو گذاشتن کنار، مسئله حل شد. امروز چین اقتصاد اول جهانه، یعنی آمریکا میشه دوم، کشوری که نه نفت داره نه انرژی‌های زیرزمینی مثل ماها اصلا داره و 1.5 میلیارد جمعیت داره. این یعنی مدیریت عاقل، یعنی کار، تلاش، نظم، محاسبه درست. اینو یاد بگیر. میگه نه اینو یاد نگیر، اون رو یاد بگیر. میگه راز اینا نمیفهمن راز موفقیت، یعنی نمیخوان بفهمن که راز موفقیت اقتصادی حتی چین در کنار گذاشتن یه ایدئولوژی نبود، بلکه اصل اون ایدئولوژیت مشکل داشت. اصلا همون کمونیسمش مزخرف بود، چون که نظام سرمایه‌داری لیبرالش هم یه جور دیگه مزخرفه. عقلت به کار انداختی، برنامه‌ریزی کردی، شروع کردی به کار، این نجات میده کار میکنه. نه اینکه اینا چون ایدئولوژیک بودن بعد ایدئولوژی رو گذاشتن کنار، انرژی توسعه اونجا فعال شد و پیشرفت کردن. اجماع بر سر اندیشم پیدا شد، اگرم پیدا نمیشد لازم نبود، اجماع بر سر منافع کافی است. بعد یکی از اشکالاتی که به جامعه ما میکنن اینه که آقا این جامعه مثل ایران اولا نمیتونن از دست ایدئولوژی خلاص بشن، ثانیا اینا اصلا نمیتونن اجماع کنن بر یک چیزی. انگار کشورهای دیگه بحث تر کردن، طرح مسئله شده و بحث کردن، اختلاف شده، بعد همه اجماع کردن. کجا اجماع و حرفا چی بود اصلا؟ کجای دنیا اجماع افکار عمومی هست؟ اتفاقا من به نظرم هیچ ملتی، کمتر ملتی در دنیا مثل ملت ما قدرت تصمیم دست جمعی داره. شما ببین در مسائل راهنمایی رانندگی یه مرتبه دست جمعی تصمیم گرفتن تغییر بدن، کرد جمعیت زیاد میشد، میگفتن او اول آقا جمعیت کم کنین، دست جمعی ملت تصمیم گرفت ترمز زد. حالا هم که میگن امیدواریم دست جمعی راه بیفته، منتها بعضی میگن واقعا ترمز کشیدی دیگه نمیشه راه افتاد. آخرین نمونه هم این حماسه بود که ملت در یارانه ها آفرید. ای یعنی دست جمعی تصمیم گیرن عمل ما قشنگ آروم همه نشستن حزب الله غیر حزب الله همه دارن نگاه میکنن میگن آقا انصراف بدین میگن بله انصراف انصراف آقا انصراف بله راست میگم انصراف یه مرتبه میبینی از 73 میلیون 75 میلیون ثبت نام کردن دوباره گفت برای که آقا گفتن اگر یارانه رو به قصد لذت نگیری اشکال نداره حروم نیست به قصد لذتش حرومه بعد یکی از دوستان میگفت جوکی برای ما آمد این پیروز نوشته بود که هر شاید خدمتتون که به لحاظ اقتصادی در موقعیت شیب ابی طالب بودیم الان با شیب ملایم داریم بریم به سمت قبرستان بقی حالا از این جوکایم که میسازن ملت حالا از شوخی گذشته اتفاقا کمتر ملتی در جهانه که اینقدر حواسش جمعه حالا تصمیم درست غلط نمی کنم تو انتخابات شما ببینین همیشه همه رو گیج میکنن یعنی اگر تو یک انتخابات کسی تونست ملت ایران رو پیش بینی کنه یه مرتبه همه دست جمعی میرن به یکی رای میدن که هیچ کس فکر نمیکنه رای بیاره خود رئیس جمهورای ما همشون گیج شدن خداشون نه جدی میگم خودشون از همه کمتر باور میکردن رای بیارن من یادم اینو ببین هم خاتمی هم احمدی نژاد هم روحانی هیچ کدومشون باور نمیکردن رای بیارن مردم اصلا همجوری نگاه میکنن اصلا نمیدونن چه جوریه یه مرتبه تصمیم میگیرن نظرسنجی‌ها تا یک هفته قبل از انتخابات ها همیشه خلاف نتیجه انتخابات ها بود همیشه بدون استثنا تا یک هفته قبلش یه مرتبه او 4-5 روز آخر یه مرتبه تصمیم میگیرن یه کار رو بکنن یه مرتبه میرن به او ور رأی میدن باز میان درست 180 درجه مقابل این ور رأی میدن باز 180 درجه او ور رأی میدن اصلا نمیشه پیش بینی کرد الان اینا کجا میخوان برن چیکار میخوان بکنن یک ملت مخصوصیه و به نظر من همین که این ملت قابل پیش بینی نیست نه توسط دشمن نه توسط دوست این خودش راز موفقیت این ملت اگر کسی تونست بفهمه که مثلا تا سال دیگه مردم ما چیکار میخوان بکنن جایزه داره ولی وقتی میخوان بکنن همه با هم میکنن این که اینا میگن ملت ایران قدرت اجماع و توافق و اینا ندارن اتفاقا درست عکسشه هیچ ملت مثل این ملت نمیتونه دست جمعی یه مرتبه تصمیم بگیره و من معتقدم غرب در همه جای دنیا میتونه دخالت نظامی بکنه جز ایران چون میدونه یه مرتبه همین ملت مثل مور و ملخ میریزن سرشون واقعا میترسن مردم ترسناکیه خب این نقاط قوت یک نقاط ضعفیه یک خطرها و تهدیدهایی هست تو این وضعیت بعد با آمریکایی‌ها میگفتن تو مصاحبه گفته بودن که ملت ایران که مثل ملت آمریکا نیست که 300 سال 200 سال تمرین دموکراسی کرده باشه اینا تازه دارن تاتی تاتی میکنن ملت ما پایین ترین سطوح ملت ما از بالاترین سیاسی ترین سطوح مردم آمریکا و غرب سیاسی تره و این من دیدم آدمای ظاهر مرتب شما تو غرب خیلی میبینی که نمیدونن رئیس جمهورشون کیه واقعا نمیدونن کدوم کشور اصلا اسم کشورها رو نمیدونن مثلا سیاسی نمیدونن ایران میری نونوایی میبینی شاگرد نونوایی داره با بغلش راجع به خاورمیانه بحث میکنه که الان چیکار میشه یه اتفاق افتاد بعدن چیکار میشه حالا که مردم سیاسی یعنی آفته نه ببین سیاست زدگی بودن سیاست زده بودن سیاست زدگی آفته اما سیاسی بودن برکته ملتی که سیاسیه کسی نمیتونه سوارش بشه که اشغالش نمیشه کرد کشورشه ایران که کجا و کجا نیست که سیاست زدگی بده سیاسی بودن خوبه سیاست زده بودن بده سیاست زده یعنی با ذهن مریض سیاست زده همه چیز رو سیاسی یعنی با معادلات و قدرت میسنجه به حق و باطل کار نداره تعصب تکبر اینا ولی دنبال ملتی که توی 100 سال 4 تا انقلاب کرده ملت ایران انقلاب مشروطه انقلاب نفت چی 15 خرداد تا انقلاب اسلامی به این ملت میگفتن این ملت به لحاظ سیاسی دیکتاتور زده است کدوم ملت مثل ملت ما اینقدر سیاسی و انقلابی بوده ملتی که به یک قرن 4 تا انقلاب کرده این ملت‌های دیگه گاهی 5 قرن می‌گذره یک انقلاب هم نکردن اینا به این ملت تهمت می‌زنه میگه این ملت شعورشون کمه نمیتونن اجماع کنن خوبم اجماع میکنن تو خوب تصمیم می‌گیرن ولی مصرف انرژی تو ایران ماشاءالله الان تو دنیا اول دومه عمل دماغ یه مرتبه رکورد میشکنه. مصرف لوازم آرایش جزء 4-5 کشور اول جهان میشیم. از این کارا بلدیم. ولی این هم هست که از اون طرفش هم بیفته این ملت نشون داده چیکار میکنه. یه مرتبه تو تحریم مطلق تو 7-8 رشته میشه جزء 7-8 کشور اول جهان. تو هسته‌ای، تو نانو تکنولوژی، تو چی، تو اینا هم هست. یه مرتبه توی بعد 35 سال تحریم میبینی از اول از تمام ملت‌های دیگه که نوکر غرب بودن از همشون قوی تره. یه مرتبه میبینی تو تمام آزمون‌های علمی دنیا جزء چند نفر اولشون همیشه یکی از ایناست. یک استعداد خاصی واقعا در این جامعه هست. میگه که بافت جمعیتی ایران جوانن، البته این اون موقعی بوده که ایران خیلی جوان بوده، حالا که ایران دیگه تا 20 سال دیگه میدونی میشه که پیرترین جوامع جهان. میخوان واردات عصا دیگه رام یفته. ایجاد تحول در شخصیت جوان ایرانی خیلی ضروری است که به اینا یاد بدیم فردی اندیشیدن و فردی زیستن را. یه چیزی شنیدن فردگرایی در غرب، خیال میکنه چون فردی بودن فردی زیستن یه نقاط مثبت داره نقاط منفی، یه تفرد داریم به معنی خودمحوری و خودخواهی و فرار از جمع و مسئولیت ناپذیری و نفسانیت و بعدم افسردگی و پوسیدن و تنهایی و اضطراب. یه تنهایی فردیتی که میگه، او فردیتی که اسلام میگه اینا نیست، فرار از خدا و جامعه و جهان به درون خود مثل کرم خزیدن اینا نیست. فردیت اسلام به این معنا که شعور فردی، مسئولیت فردی، حقوق فردی، اینا همه مهمه. تشخیص فردی، تکلیف فردی، پاسخگویی، احساس مسئولیت و حقوق فردی، تمام اینا رو باید درست معنی کنیم. فردگرایی به چه معنا غلطه، به چه معنا درسته. اجماعی بودن، جمعی اندیشیدن به چه معنا غلطه، به معنی گلوار عمل کردن. به چه معنا خوبه، به مفهوم امت، امتوار عمل کردن، متحدانه موضع گرفتن. این چیزی که به نام دکترین عقلانیت فردی بعضیا مطرح کردن که استراتژی مدیریتی باید بر این اساس بره، محورش هم نباید ایدئولوژی باشه، باید فقط منطق بقا، منطق بقا باشه. یعنی فقط محاسبات مادی، چرتکه های مادی. میگه ما فقط در این صورت میتونیم پیشرفت کنیم که فرهنگ سیاسی فعلی در ایران که یک فرهنگ ارزشی دینی انقلابی است و همش با شعار مرگ بر دشمن و درود بر ما میخواد پیش بره، مبنای توسعه نیافتگی و عقب موندگی های ما همین شعاره. ما باید این مشکل رو حل کنیم. راه نجات ما رجوع به فرهنگ انگلو ساکسون است. اینا که میگم این عبارات خجالت نمیکشن، اینا رو میمیسن، تدریس میکنن اینا. و عقلانیت بروکراتیک فقط عقلانیت لیبرال است و فقط با این عقلانیت میشه پیشرفت کرد و به توسعه رسید. میگه بهترین نمونه انگلیسه. ببینید مدینه فاضلشون اینا انگلیس و آمریکاست. میگه بهترین نمونه انگلیسه. با وجود این همه اختلاف با جهان اسلام و این همه سابقه دشمنی، توانسته بیش از 300 میلیارد دلار سرمایه بانک‌های کشورهای اسلامی رو به خودش جذب کنه. اینا مبنای چه نوع داوریه؟ از چه نتیجه می‌خوای بگیری از این؟ اتفاقاً اون نتیجه‌ای که ما می‌خوایم بگیریم از این گزارش‌ها گرفته میشه، نه نتیجه‌ای که تو می‌گیری. نتیجه ما درسته از این خبرها. این ادعای ما رو ثابت می‌کنه، نه ادعای شماها رو. وزارت خارجه انگلیس در اکثر کشورها شعار کشورهای اسلامی شعار ایدئولوژیک نمی‌ده، دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجیه. زمینه رو تسهیل میکنه، با دشمن ترین دشمنش هم معامله میکنه. او یاد گرفته، ولی ملت ما، انقلاب ما هنوز یاد نگرفته که با دشمنانش بنشینن و سر منافع با هم دیگه به توافق برسن. چون اینجا منافع افراد توی اولیگارشیه، اونجا توی سیستم اقتصادی علمی داره پیگیری میشه. بعد از این، حالا اینا این حرفا تا اینجا دو پهلویه، چون میشه برداشت درست و غلط ازش کرد. وقتی وقیح میشه که سریع میگن که میگن مشکل ما در چیزای از قبیل قاعده نفی سبیل است. قاعده نفی سبیل چیه؟ استقلال، عزت. قرآن میفرماد که لا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند برای ابد اجازه نداده است و هیچ راه نفوذی قرار نداده است تا کافران بر مؤمنین سلطه پیدا کنند. یعنی قرآن فرمان میده جامعه اسلامی نباید تحت سلطه اقتصادی، سلطه علمی، سلطه سیاسی و سلطه نظامی کفار باشه. حرامه. یعنی باید اونقدر قوی بشی که در علم و اقتصاد و نظامی و سیاسی و فرهنگی همه جا روپای خودتون باید باشید. وابسته به اینا نشین که بیخ خیرت بگیرن یه مرتبه تو پاد بلرزه. یه قطعه‌ای می‌خوای وارد کنی نتونی تولید کنی، میخوای وارد کنی، تحریم کنن، دست پات بلرزه، باید تمامی قطعات تولید کنی خودت. حالا ببین اینا چی میگن؟ میگن تو نظام جمهوری اسلامی متاسفانه ماهیت قدرت بر اساس عقیده مدیریت میشه، همه چیزو عقیدتی میبینن، به منافع مادی کاری ندارن، در همه جا به نفی سبیل بر اساس عقیده عمل میشن. خیلی وقیه ها، یعنی آیه صریح قرآن هم از این که دیگه سیاسی نیست که، مشکل ما اینه که به نفی سبیل بر اساس عقیده عمل میکنیم، چون زیر نفوذ قدرت های بزرگ نرفتن برای ما شده یک اصل و همین نمیذاره ما جهانی عمل کنیم و پیشرفت کنیم. یعنی شما تنها راه پیشرفتت وابستگیه. ببین یه وقت میگه ارتباط، معامله، تجارت، تعامل، او که معلومه باید باشه. قرآن صریح میفرماد با تمام حتی غیر مسلمان، حتی مشرکینی که با شما سر جنگ ندارن، خداوند منع نکرده و اجازه داده که نه فقط معامله کنید بلکه به اونها نیکی کنید. انت بروهم به اونها نیکی کنید. یعنی اگه توی کشور مشرک کافر زلزله شد، سیل شد، قرآن میفرماد بهشون کمک کنید. ما با بقیه دعوا نداریم که. فرمود اگه باشون قراردادی بستید اوفو بالعقود، دقیقاً طبق قرارداد باید عمل کنید. اگر تعهدی کردید باید دقیقاً به اون تعهدتون عمل کنید. اما با مشرکین، کسانی که با ما در جنگن، سلطه‌گرن، خودش میگه ما امپراتور جهانیم، میگه شما باید به قوانین ما عمل کنید. انا ربکم الاعلا، انا ربکم الاعلا. با این اینجوری بله، قاعده نفی سبیل نمیذاره ما پیشرفت کنیم. زیر نفوذ قدرت‌های بزرگ نرفتن برای اینا اصله و این گرایش‌ها تو سیاست خارجی ایران مستتره، از اول انقلاب تا الان ادامه داشته، دولت‌ها رفتن ولی اصل این تز همینطور پایدار مونده. اگر جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی بتونه تو این مواضع تغییر ایجاد کنه، دیگه جمهوری اسلامی نیست، شده یک سیستم دیگه، چون اینا این شعارا رو گره زدن به ماهیت جمهوری اسلامی. متأسفانه ما باید یک جمهوری اسلامی بسازیم، نمیگه جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم، میگه باید یک جمهوری اسلامی بسازیم که از قواعدی مثل نفی سبیل و بدبینی به دیگران و اینا بکنیش، جداش، ولی همین جمهوری اسلامی اسمش باشه، قانون اساسیش هم ظاهرا همون باشه، تغییر ندیم. همون که گفتم میگه اولویت ها ماهیت، با تغییر اولویت ها ماهیت رو عوض کن، جهتش رو عوض کن، اسمش باشه خودش نباشه. سیاست خارجی ما مصالح اقتصاد خارجی ما و جهانی ما رو محدود کرده، روابط خارجی ایران رو در سطح امنیتی حفظ کرده، نگرانی های امنیتی حفظ کرده. ماهیت قدرت جمهوری اسلامی بر اساس منافع سرمایه‌داری نیست، مبتنی بر اصول ایدئولوژیک انقلاب اسلامی است. حفظ قدرت در این نظام به حفظ نظام عقیدتی و ایدئولوژیک آن در داخل و خارج نیازمند است. بنابراین مفاهیم کلیدی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی قابل تغییر نیست، ولی اگر تغییر کنه، کلید پیشرفت ما تغییر ماهیت سیاست خارجی است. اینا که گفتم عین تعابیر این مقاله است، اسم طرف رو نمیبرم، میشناسین. و آخرین نکته از این بالاتر، یک قدم جلوتر، یک کمی وقیح‌تر میگه اگر بخوایم پیشرفت کنیم، محکمات باید در جهان سرمایه‌داری غرب هضم بشیم، آقایی اینا رو بپذیریم، نگیم شاه برهنه است، محکمات سرمایه‌داری غرب رو باید بپذیریم. بعد سوال میکنه خودش، جوابم میده، میگه محکماتی که از محکمترین محکمات سرمایه‌داری غرب چیست؟ پذیرش اسرائیل. بدون پذیرش اسرائیل نتیجه میگه ما تا ایدئولوژی که حرف میزنیم پیشرفت نمیتونیم بکنیم. پیشرفت بدون هضم شدن در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری امکان نداره. اقتصاد سرمایه‌داری غرب محکماتی داره، یکیش در رأسش اسرائیله. حالا نتیجه رو ما خودمون بگیریم، شما باید اسرائیل به رسمیت بشناسی و الا به پیشرفت نمی‌رسی. این کلید پیشرفت. میگه حاکمیت در جمهوری اسلامی با اعتقادات ایدئولوژیک مخلوط شده، هر فردی در گوشه‌ای از این حاکمیت قرار می‌گیره مجبور به این ماتریس اعتقادی وفادار باشه. کارگزاران جمهوری اسلامی مجبورن به اصول رسمی سیاست خارجی وفادار باشن، ولی پارادوکس وقتی خودشو نشون میده که ما دقت کنیم یه رنگین کمانی به لحاظ اندیشه و سیاست در ایران حاکمه. این طیف که همه اسم خودشونو میذارن مسلمان و اسلامی و طرفدار انقلاب اسلامی، همه هم از امام تعریف میکنن، همه شون هم میگن قانون اساسی رو قبول داریم، میگه ما باید بفهمیم که یه طیفه، یه سرش اینقدر دیگه بیرنگه که کاملا محو میشه در غرب. یعنی میگن همین قانون اساسی، همین امام، اسلام، همه شعرا رو میگن ما قبول داریم، منتها جوری تفسیر میکنن که با به رسمیت شناختن اسرائیل و تسلیم آمریکا شدن هم جمع میشه. یک سر این طیف میگه کسایی هن که بنیادگرای افراطی هن، مثل ادبیات، چون ادبیات خود امامه، حسهای حزب الله در سراسر جهان و نمیدونم اسرائیل باید از بین برود و نمیدونم ما پوزه آمریکا را به خاک میمالیم و اینا. ما که نمیتونیم جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم، غرب هم که هر چی زور زد نتونست سرنگونش کنه. الان راه حل چیه؟ یه بین گروه‌های طیف اندیشه اسلامی حاکم اجماع نظری وجود نداره نسبت به مسائل ایران و جهان. عملا دو سه تا دولت بعد از جنگ آمدن، هر کدوم متفاوت بودن از دیگری. این نشون میده میشه سه چهار تا مسیر رو رفت به اسم جمهوری اسلامی. بعضی دولت‌ها رفتن به این سمت که گفتن آقا فتوایی که امام برای سلمان رشدی داد یه نظر شخصی بوده، ما هیچ مسئولیتی نداریم، سر قضیه اسرائیل هم هر چه فلسطینی‌ها به توافق برسن ما هم همون رو میگیم، ما از فلسطینی‌ها که فلسطینی‌تر و داغ‌تر نیستیم. دیگه نگفتن کدوم فلسطینی‌ها، چون فلسطینی‌ها که یک فلسطینی ما نداریم، فلسطینی خائن داریم، فلسطینی مجاهد، ایرانیش هم همینطوره، ایرانی مجاهد داری، ایرانی منافق داری، ایرانی خائن داری. ما از فلسطینی ها فلسطینی تر نیستیم، از کدوم فلسطینی ها فلسطینی؟ یاسر عرفات ملاکته، خب او اسرائیل به رسمیت شناخت، بعد میگه خب آقا عرفاتش که عرفات بود شناخت دیگه، باز ما کاسه داختر از آشیم، خب ما هم به رسمیت میشیم. فلسطینی ها قبول کنم، کدوم فلسطینی ها؟ فلسطینی ها کشم جهاد اسلامیه، یکیشم حماس بود، مثل که لبنانی ها اینجوری، مثل که زمان شاه بگن آقا ایرانی ها قبول کردن دیگه، ما هم پس باید قبول کنیم. کدوم ایرانی ها؟ اقشاری بودن که ترسو بودن، اصلا سیاسی نبودن، اقشاری بودن دنبال عیاشیشون بودن، یه عده انقلابی بودن، مگه همه ملت تو یه صف بودن که شما میگیم از ایرانی ها ایرانی تر نه؟ خب یک کسایی یک سر طیف گفتن ما از فلسطینی ها فلسطینی تر نیستیم، عرفات ساخت، اسرائیل به رسمیت شناخت، ما هم بشناسیم، چرا ما هزینه بدیم؟ یک طرفه طیف هم کسایی مثل خود امام که گفت اسرائیل باید از بین برود، اگه هر مسلمان یک سطل آب بریزه اسرائیل از بین میره، یه سطل آب بریزین هر کدوم روش تمومه. میگه باید چه کار کرد؟ باید به غرب پیام داد که آقا طیف اندیشه حاکمیت جمهوری اسلامی یک دست نیست، همه رو به یه چوب نرونین، با بعضی ها میشه ساخت معامله کرد، شرکای خوبی هن برای شما، همکار متحدن، همکارتونن، کسای هم حتی هستن نوکرای خوبی برای شما میشن، یه عدشون هم دیوونه، همه رو ببینین با هم، همشون هم اسمشون اسلامگرایه، هر کدوم قرائت خاص خودشون از اسلام و ایران و روابط خارجی و قانون اساسی ارائه کردن. میگه اگر سیاست خارجی جهتگیری‌های کلیشو تو سطح بین الملل و منطقی به طور بنیادین تغییر کنه، طیف مناسب با اون حرکت که تو راهروهای قدرت، تو لابیرنت دولت و قدرت هستن، کارگزاران اون تفکر میان سر کار، یه بخش دیگری از رنگین کمان سیاست و اندیشه تو ایران فعال میشه، میاد قدرت به دست میگیره، اسمش هم جمهوری اسلامی بازه. بازم برای امام سالگرد میگیرن، بازم 22 بهمن راهپیماییشون میکنن، همه کارهایی که قبلا میشده همون کارها همه هست، چیزی علنا تغییر نخواهد کرد. ظاهرا جمهوری اسلامی همونه، ولی واقعا دیگه جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نخواهد بود. اینه او خطی که به جبهه مقاومت شکاف وارد میکنه. میگه گرایش فعلی برخواسته از اصول انقلاب اسلامی است، حامیان و وفاداران خاص خودش رو داره، اما یک گرایشی هم وجود داره که میتونه مسئله اسرائیل رو حل کنه و راه توسعه ایران رو باز کنه. ایران تا این انقلاب اسلامی است نمیتونه با آمریکا روابط عادی داشته باشه، چون یکی از مهمترین شرایط، اونجایی که گفتم میگه اسرائیل شرطه، میگه یکی از مهمترین و شاید مهمترین شرایط، شرط عادی سازی رابطه با آمریکا و غرب، یک تغییر بنیادین است در تعریفی که حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل داره. تصور این تغییر در دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و بخش‌های عمده سیاسی کشور ممکن است محال به نظر برسه، چون تقریبا 90% گره عادی سازی بین ایران و آمریکا به مسئله اسرائیل مربوطه، ولی مسئله اسرائیل یک خط قرمز در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی تلقی شده. هیچ دولتی در آمریکا و هیچ رئیس جمهوری تو آمریکا، حتی اگر اسمش اسلامی باشه، مثل اوباما، حسین اوباما، یا اسمش عبدالرحمن باشه، اصلا مسلمون باشه، ممکنه یک وقتی اینا ببینن منافعشون اینه که حتی یک رئیس جمهور مسلمان هم بیاد، اما حق نداره مواضعشون نسبت به اسرائیل تغییر بده. اسرائیل خط قرمزه. رئیس جمهورهای هر دو حزب حاکم بر آمریکا و و انگلیس و بقیه حزبای اروپا، چپ و راستشون همشون باید برن با اسرائیل یا بیعت کنن، بگن آقا خط قرمز ما اسرائیل. میگه وقتی که خط قرمز، حالا اینش جالب، میگه خط قرمز عقیدتی آمریکا و غرب اسرائیل، اونا که کوتاه نمیان. خب حالا بعد به این طرف میگه انقلاب ایران باید از خط قرمزهای عقیدتیش بگذره. اونا که بر اساس منافع عمل میکنن عقیدتی هن، اونا ایدئولوژیک هن، چرا اینور ایدئولوژیک نباشه؟ میگه اونا ایدئولوژیک هن اب نداره، ولی اینور ایدئولوژیک نباشن. میخوام بگم که حتی تو تفکر اینا آمریکا و اسرائیل ایدئولوژیک هم بودن بودن. اونا میدونن اتفاقا آمریکا و اسرائیل از همه دنیا سیاست خارجیشون ایدئولوژیک تره. سیاست خارجی، شعارهای آمریکا در سیاست خارجی آمریکا و اسرائیل در تمام این 50-60 سال هیچ وقت عوض نشده. ایدئولوژیکه. چه وقتی که جلو می اومده، چه وقتی که ضربه خورده و عقب رفته و صدمه خورده و خسارت داده، حرفاش عوض نشده. ولی این طرف میگن حرفاتونو عوض کنید. اینه، یعنی یک بام و دو هوا. میگه تو سیستم آمریکا اسرائیل و دفاع از اسرائیل جزء لاینفک اصول حاکمیتی اوناست. تو جمهوری اسلامی تا وقتی دفاع از فلسطین و مخالفت با اسرائیل یک شرط حاکمیتی باشه، ما پیشرفت نخواهیم کرد، باید اینا رو بذاریم که دار. غرب از اصولش عدول نمیکنه، ولی ما باید عدول کنیم. این خلاصه حرفشونه که میزنن. میگه جمهوری اسلامی تا نتونه اصولش رو تغییر بده، منابع درآمد نفتی، اقتصاد دولتی، دستگاه امنیتی، نظامیش، همه تو این مسیر فعال میشن. میگه باید ما یک قرارداد اجتماعی تو جامعه ایران امضا کنیم، یه اجماع نظر وسیع بین طیف‌های حاکمیت به وجود بیاد، به یک تعاریف مشترک کلیدی راجع به سیاست و اقتصاد خارجی و ماهیت و حکومت و فرهنگ عمومی برسیم، یه نوع قرارداد اجتماعی از نوع ژان ژاک روسوی، ولی قرارداد اجتماعی بگذاریم که آقا اصولمون رو باید عوض کنیم. اگر رسیدیم به این اجماع و تغییر اجتماعی و قرارداد اجتماعی که اصولمون رو بذاریم که خط قرمز ما اسلام نیست، حالا اگه 4 تا توهین هم به پیغمبر کردن، قرآن هم آتش دادن کردن دیگه، حالا خیلی مهم نیست، مگه دفعه اول یه کارا میشه؟ از اول تاریخی حرفا بوده، مگه ما خود نخود هر آشی باید باشیم؟ اینا رو یک کمی فتیلاشو بکش پایین، اینقدر غیرتی نباشی، یه قرصایی هست آدم بی غیرت میکنه، از اون قرصا مصرف کنیم، اون وقت ما دیگه میتونیم اجماع سازی کنیم، تناقضات فکری داخل خودمون رو حل کنیم، تحولات سینوسی کنترل بشه، اختلافاتمون رو بذاریم پشت پا، هممون به منافع و مصالح کشور بیندیشیم. به این معنا ما بتوانیم اصول و خط قرمزامون رو تغییر بدیم. اون طرف که خط قرمزاشو تغییر نمیده، حداقل این طرف تغییر بده. و در جوابشون عبارت امام رو من عرض میکنم، گفتم امام اول مؤدبانه با این حرف زد، انقلاب شروع شده، میپرسن با آمریکا چیکار میکنی؟ سال 57 هنوز امام نمیدونم نجف بود یا پاریس، سوال میکنن روابط آینده ایران با آمریکا چطور خواهد بود، آیا دولت کارتر اثر نهضت ایران رو درک کرده، آیا فکر میکنید رابطه ایران و آمریکا باید تغییر کنه و در چه جهت؟ اینا که میگن تنش رو شما درست کردین، از اول هم که الکی گفتین مرگ بر آمریکا، امام این حرفا رو زد، با اینکه آمریکا مسئول همه جنایت رژیم شاهه. در این حال میگه امام روابط ما با آمریکا مثل همه کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل خواهد بود، برنامه ما اینه، ما برای آمریکا حق تعیین سرنوشت خودمان را قائل نیستیم، حق تعیین سرنوشت ما با ملت ماست نه با آمریکا، خط قرمز ما اینه. اون چه تا به حال دولت‌های گذشته در آمریکا و اکنون دولت آقای کارتر، آقاش هم میگه دولت آقای کارتر انجام داد و میدهد، نشان میدهد که هنوز به همه وسایل متوسل میشوند تا رژیم سلطنتی رو حفظ کنند برای منافع خودشون، هنوز حالت خصمانه نسبت به نهضت اسلامی کنونی دارن. تا وضع به این منوال است، نظر ما نسبت به سیاست آمریکا منفی است. البته ما حساب ملت آمریکا را با دولت آمریکا جدا میکنیم، جدا کرد، ما مرگ بر ملت آمریکا نمیگیم، جدا کرده میکنیم. از ملت آمریکا میخواهیم از نهضت اسلامی ایران پشتیبانی کنن، یعنی مردم آمریکا هم طرف ما بیان. روابط فعلی ایران و آمریکا روابط ارباب و نوکری است، قطعا باید به یک رابطه دیگری تغییر کند. بعد میگه یک سال بعد آمریکا شروع میکنه تحریما، بعد درگیری ها، جاسوسی ها، توطئه ها، ترور ها، رابطه قطع میشه. رابطه هم که خب اونا قطع کردن، کارتر در رابطه رو قطع کرد دیگه. تا به امام خبر دادن، امام گفت که بعضی میگویند که شما این شعارا را میدید رابطه ایران با آمریکا به خطر میافتد، ای الهی که به خطر بیفتد، ای الهی که به خطر بیفتد، ما روابط با آمریکا را می‌خوایم چه کنیم؟ روابط ما با آمریکا روابط مظلوم با ظالم است، روابط غارت شده با غارتگر، این رابطه را چه می‌خوایم بکنیم؟ آنها میل دارند با ما روابط داشته باشند، آنها به این روابط احتیاج دارند که به ما رابطه داشته باشند، ما چه احتیاجی به آمریکا داریم؟ آمریکا آن طرف دنیاست، آنها می‌خواهند اینجا بازار داشته باشند، باز آنها طمع دارند نفت ما را بخورند. ما که اسلام که بنا ندارد ظلم به دیگران بکند، ما نمی‌خوایم با آنها ظلم کنیم، نمی‌خوایم مظلوم هم نخواهیم بود، نه ظالم نه مظلوم، ما با آنها کاری نداریم. البته سنای آمریکا ما را محکوم می‌کند، مجلس انگلستان ما را محکوم می‌کند، مجلس شوروی هم ما را محکوم می‌کند، ما پیش قدرت‌ها همه محکوم هستیم. چرا؟ چون آن کاری که در ایران واقع شد کاری است که همه ظالمان و مستکبران جهان با آن مخالفند. ما رو محکوم کنید، ما ذلت را نخواهیم پذیرفت برای اینکه یک رابطه با یک ابرقدرت داشته باشیم. شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکا. دولت آمریکا یک شرافت انسانی مع الاسف الان ندارد که ما بخواهیم به واسطه آن شرافت انسانیش با آنها رابطه داشته باشیم. دولت آمریکا این است که داریم میبینیم هر جا مظلوم پیدا میکند پوستش را میکند، جلوش ضعیف باشی پوستت میکنه، احترام بهت نمیذارن، هر جا بتواند میرود بم روی سرشان میریزد، هر جا بتواند ذخایر ملت ها را میبرد. ما بخواهیم با اینها رابطه داشته باشیم، بهتر این است که رابطه نداشته باشیم، بهتر این است که با آنها که میخواهند ما را بچاپند رابطه نداشته باشیم تا یک وقتی که به خود بیایند بفهمند شرق هست در عالم، و آن روزی که بفهمند که شرق هم یک جایی است به شرق احترام بگذارند و شرق جایی است که تمدن از شرق به غرب رفته است و مع الاسف امروز شرق خودش را گم کرده، آن روز که به شرق احترام بگذارند ما ممکن است روابط پیدا کنیم. ببین کاملا منطقی، حقوقی، اخلاقی، روابطی که متقابل باشد، متعادل باشد، به هیچ طرفی ظلم و اهانت نشه، و الا روابطی که اینطور باشد که سابق هم بود، زمان شاه هم که بود، آنها میخوان آن رابطه باشد، ما آن رابطه را برای چه بخواهیم؟ چه فایده برای ما دارد این رابطه؟ اون وقت محلی که باید سفارت باشد این وضع را دارد که محل جاسوسی است. رابطه ما با آمریکا یعنی اجازه بدهیم به اسم سفارتخانه محل جاسوسی درست کنند، و این قبیل مسائل که نشون میده دیدگاه امام با این دیدگاه چقدر متفاوته. و السلام علیکم و رحمت الله.